الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع تأثیر حوزه علمیه در گسترش رشته‌های دینی در دانشگاه‌ها می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نقش و تأثیر روحانیت در شکل‌گیری هویت و فرهنگ دینی و اخلاقی مردم واقعیتی است که حتی مستشرقان نیز به آن اذعان دارند. عینی ترین برونداد نقش و جایگاه روحانیت در جهت‌دهی و تقویت فرهنگی، دینی و اخلاقی مردم را می‌توان در ساحت‌های مختلف بررسی کرد. نقش روحانیت در پیروزی و تثبیت و استمرار انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم منحط پهلوی و سالهای دفاع مقدس و رونق بخشیدن به مساجد و نمازهای جمعه و مراسم مذهبی و ایجاد تحولات معنوی در عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. مانایی و گسترش و اعتلای کنونی اسلام حاصل زحمت و کوشش مستمر و خالصانه علمای حوزه علمیه است. امام خمینی رحمت الله علیه درباره نقش روحانیت می‌فرماید: تردیدی نیست که حوزه‌های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی‌ها بودند. علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نمودند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند. اگر فقهای عزیز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بیت علیهم السلام به خورد توده ها داده بودند. جمع‌آوری و نگهداری علوم قرآن و اسلام و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیره معصومین علیهم السلام و ثبت و تبویب و تنقیح آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده است و سلاطین و ستمگران در محو آثار رسالت همه امکانات خود را به کار می گرفتند کار آسانی نبوده است که به حمد الله امروز نتیجه آن زحمات را در آثار و کتب با برکتی همچون کتب اربعه و کتاب‌های دیگر متقدمین و متأخرین از فقه و فلسفه و ریاضیات و نجوم و اصول و کلام و حدیث و رجال، تفسیر و ادب و عرفان و لغت و تمامی رشته‌های متنوع علوم مشاهده می‌کنیم. اگر ما نام این همه زحمت و مرارت را جهاد فی سبیل الله نگذاریم، چه باید بگذاریم؟ حجت الاسلام دکتر مسلم محمدی، دینپژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره نقش روحانیت شیعه توضیح می‌دهد.
اجازه بدید در ابتدا من یه مقداری مقدمات قضیه رو عرض بکنم و بعدش وارد خود بحثمون بشم. فرصت زیادی هم البته نداریم. ما قراره که ارتباط دو سامانه، دو مرکز را، یکی نگاه آکادمیک به نام دانشگاه‌ها، یکی مرکز علمی و دینی به نام حوزه علمی قم یا حوزه‌های علمیه مورد بحث قرار بدیم. خب قبل از هر چیزی باید نگاه کنیم که طبیعتاً یک نگاه اصطلاحاً ملی و دینی در واقع به مسئله داره میشه. ما یه نگاه ابتدا باید به ایران داشته باشیم، نگاه به اسلام داشته باشیم که آیا فکر نکنیم کل دانش و مراکز علمی ما محدود میشه به حوزه علمی قم در همین 100 سال و دانشگاه تهران در حدود همین مثلا فرض کن 80-90 سال. نه، قضیه خیلی وسیع‌تر هستش. ما الحمدلله به نگاه ایرانی مسلمان از هر دو جهت دارای افتخاراتی هستیم، هم به نگاه ایرانی هم به نگاه اسلامی. با نگاه ایرانی نگاه کنیم، ما مراکز مهمی در تاریخ ایران داشتیم، مثلا دانشگاه جندی شاپور در خوزستان که در همین دسفول امروزی هستش در سال 503 میلادی تأسیس شد که تا زمان عباسیان، یعنی خلفای عباسی هم در واقع ادامه داشته. نشون میده که در تاریخ ایران هم دانشمندان بزرگی بودن، هم مراکز علمی مهمی وجود داشتن که حتی برخی از مسیحی‌ها در همین مرکز جندی شاپور خوزستان و ایران درس می‌خواندن یا درس می‌دادن یا ارتباط در واقع داشتن. با نگاه اسلامی که بخوایم مطرح بکنیم، حالا چه با نگاه اسلامی برای عام، چه با نگاه اسلامی که در ایران، حالا ما کل جهان اسلامی که نمیخوایم بررسی کنیم، دانشمندان مسلمان ایرانی، یعنی بعد اینکه اسلام وارد ایران شد، خب الحمدلله تو این قسمت باز قدرت خیلی بیشتری داریم و سابقه بسیار درخشانتری داریم. کسانی مثل ابن سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، اینها دانشمندان و نام‌آورانی هستند که خب واقعا هم در کل جهان اسلام رو بخوایم ما بررسی بکنیم، از نظر کمی و کیفی دانشمندانی به شایستگی دانشمندان ایران، با من از دست قاطع میگم به دلیلی که خورشه شیعه شناسی هستم و اینها رو در واقع تحقیق میکنیم، حتی دانشمندان مذهب غیر شیعی مثل دانشمندان اشاعره، معتزله، حتی اهل حدیث، نویسندگان مهم کتب اهل حدیث هم در واقع اینا ایرانی هستن. پس بنابراین این از لحاظ در واقع دانشمندانشون، حتی از لحاظ مدارس، شما همین الان قم، درسته ما الان میگیم 100مین سالگرد باز تاسیس، اما قم یه مدرسه حوزه علمی داشته قرن 3 و 4، یعنی 1000 خورده سال از اون مدرسه اصلیش در واقع داره میگذره. خدمت مبارک تو عرض کنم، خب این نکته خیلی مهمی هستش. ما مثلا فرض کن وقتی تو ساختار مدارس تقسیم میکنیم، میگیم مدرسه مدینه که همون قرن اول بوده، مدرسه کوفه قرن دوم بوده، قرن 3 و 4 مدرسه قم رو ما داشتیم که دانشمند شیخ صدوق رئیس این مدرسه بوده، کلینی از در واقع فارغ التحصیلان این مدرسه بوده به یک معنایی، و امروز مهمترین کتب اربعه ما از طرف همین دانشمندان مدرسه حوزه علمی قم هستن. ما دو حوزه علمی قم داریم، حوزه علمی قم اول، حوزه علمی قم دوم، ولذا میخوام بگم یک موقعی این نگاه احساس نشه که بگن آقا کلا حوزه علمی قم عمرش 100 ساله، نه عمرش هم 1000 خورده سال هستش، ولی خب به دلایلی وقتی که حوزه علمی قم اول شیخ صدوق دیگه از دنیا میره، حوزه علمی قم اول یه مقداری در واقع اون فروغ و اون در واقع جایگاهش یه مقدار کم رنگ‌تر میشه، یه قدرت میره به مدرسه بغداد، از اونجا میره مدرسه هله، از اونجا میره مدرسه نجف تا دوران معاصر که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری دوباره مدرسه قم رو احیا میکنه و زنده میکنه. در واقع میشه گفت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس هست، مرحوم آیت الله بروجردی محیی هست، و خدمت شما عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی احیاگر مباحث علمی جدیده. مثلا چون مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و طول وجود جنبه فقه و اصول غالب بوده، اما بحث‌های تفسیری و کلامی و فلسفی به خدمت شما عرض کنم مرحوم علامه طباطبایی برمیگرده که خب طبیعتاً امروز حوزه علم قم با این ویژگی، خب نقش حضرت امام به دلیل هم جنبه‌های فلسفی و عرفانیش و هم جنبه‌های حکومتی خب تأثیر خاص خودش رو نیز داشته.
روحانیت و تحصیل کردگان حوزوی در شکل گیری دانشگاه های کشور و تثبیت رشته های دینی در دانشگاه ها نقش برجسته و مهمی داشتند. آقای محمدی،
در دوران معاصر از نظرگاه دانشگاه یه بحث مطرح میشه که آیا رضا خان بنیانگذار دانشگاه در ایران بوده؟ این یک چیزی که بعضی ها مطرح میکنن دانشگاه تهران. به واقعیت امر اینگونه نیست. میدونید اولا در زمان صفویه مباحث علمی روز وارد ایران شد، البته نه به صورت خیلی علمی و دقیق، بلکه چون اولی بار در زمان صفویه ارتباطاتی با کشورهای اروپایی و جاهای دیگه گرفته شد، اما به صورت در واقع رسمی تر نخستین بار در زمان قاجار بود که دارالفنون در سال 1230 در تهران توسط میرزا تقی‌خان امیرکبیر که با رشته‌های متعدد داروسازی، طب، جراحی، توپخانه، پیاده نظام، سوار نظام، معدن، یعنی هرچند متاسفانه بعدها همین دارالفنون به خاطر حالا جهل مردم یک طرف، به خاطر در واقع فشار استعمار انگلیسی یک طرف، دارالفنون به دارالجنون تبدیل شد، یعنی امیرکبیر کشته شد و آب از آب تکون نخورد، که این خودش نکته درس آموزی است برای دوران ما که گاهی موقع مردم چگونه در واقع فشار شبیخون فرهنگی و برخی از در واقع بی تدبیری ها متاسفانه کار را به اینجا رسوند. خب دارالفنون توسعه نیافت تا رسید به خدمت شما عرض کنم سال 1307 که اونجا دکتر محمود حسابی یک طرحی را ظاهرا میده به دکتر علی اصغر حکمت و سال 1313 دانشگاه تهران تاسیس میشه. اینم با ارتباط اضافه بکنیم، قبل از تأسیس دانشگاه تهران ما چندین دانشکده در واقع در ایران داریم، هم دانشکده پزشکی داریم، هم دانشکده فلاحت در واقع کرج داریم، هم خدمت شما عرض بکنم که دانشکده همین حقوق دانشگاه تهران که الان هستش قبل از که دانشگاه تهران ایجاد بشه وابسته به وزارت عدلیه بوده، بعدها 1313 که دانشگاه تهران تأسیس میشه اینها میان و یعنی کاری که در دانشگاه تهران انجام میشه سال در 1313 که الان همین سال 1403 میشه 90 سالگرد تأسیس دانشگاه تهران، اینه که اینا اجتماع میشن، یک جا میشن و همشون میشن دانشگاه تهران. مثلا پردیسه کشاورزی کرج که الان قبل از مدرسه فلاحت بوده، یا عرض کردم دانشکده های مختلف در تهران و در جاهای دیگه بودن که بعدها یک جا متمرکز میشن. دانشکده ها میخوام بگم قبل از اینکه در زمان رضا خان دانشگاه تهران تأسیس بشه 1313، این دانشکده ها وجود خارجی داشتن. اینا ببین ریشه های قدیمی دارن این دانشکده ها، این ریشه های اکثر ریشه های قدیمی دارن. حالا میتونه دارالفنون رو اونها تاثیر گذاشته باشه، میتونه، چون ببین بلکه یه هسته اولیه کار عرض کردم از زمان صفوی شروع شد، در زمان قاجار به خصوص که متاسفانه بزرگترین ظلم در تاریخ معاصر ایران شد، اونم بود که امیرکبیر رو در واقع با ناجوان مردان از بین بردن، که من معتقدم اگه امیرکبیر بود اتفاق براش نمیداد امروز ما واقعا دست کم از ژاپن نداشتیم، چون ژاپن و ما با هم در زمان قاجار با هم حرکت کردیم. ولی خب ما متاسفانه اتفاق برای ایران رخ داد، تا جایی که حتی شما خیلی از مردم همین الان نمیدونن امیرکبیر کجا دفن هستش. امیرکبیر خب یک آدمی بود که هم آدم معتقدی بود، هم آدم وطن دوستی بود، هم تو همون مدت محدود خدمات بزرگی به مملکت در واقع انجام داد. ولی خود واژه دانشگاه اوائلی که در واقع بخواست دانشگاه در ایران شروع بشه از اصطلاح انیورسیته استفاده میکردن که هم معادل یونیورسیتی باشه، که بعدها واژه دانشگاه حالا خدا رو شکر که حداقل واژه فارسی در واقع برای این استفاده شد، چون این واژه در واقع خود دانشگاه تو لغتنامه ده و لغتنامه معینون هم در واقع اومده. خب آدمای بزرگی هم واقعا تو شروع دانشگاه تهران بودن، مثل جلال الدین همایی، فروزانفر، مرحوم پروفسور حسابی، علی اکبر دهخدا، محمد معین، مرحوم شهید چمران، مرحوم شهید مطهری، عبدالحسین زرینکوب، بله خدمای بزرگی دوره اولش بودن، مثل مرحوم دکتر گرجی، دکتر سید جعفر شهیدی، که تا برخی از اینها اجازه اجتهاد از مراجع مثل آیت الله خویی و دیگران داشتن. بله لازم میخوام بگم این نگاه که بیاییم در واقع دانشگاه را محدود بکنیم، این محدود به دوران در واقع پهلوی نمیشه. بله دانشگاه تهران در اون زمان به صورت رسمی شکل گرفت. ولذا مثلا دانشگاه خوارزمی سال 1297، یعنی حدود 15 سال قبل از دانشگاه تهران، حالا شاید تحت عنوان دانشگاه نبوده، یا مثلا مدرسه عالی طب مثلا اون سالها پیش از روی کار اومدن رضا شاه در واقع ایجاد شد، که دو رشته هم داشت، رشته نسوان و کهالی. نسوان که همون در واقع میشه زنان، کهالی هم که همون بیماریهای چشم پزشکی در واقع بوده، یا مدرسه گفتم تجارت، مدرسه فلاحت و مدارس دیگری که بودند.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع تأثیر حوزه علمیه در گسترش رشته های دینی در دانشگاه ها اختصاص دادیم. علت عمده رشد سکولاریسم و انزوای دینی در غرب، پاسخ ندادن متفکران مذهبی، نخبگان دینی و روحانیان کلیسا به نیازها و مطالبات جدی و حساس مردم در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی بوده است. اما عالمان شیعه همیشه در صحنه تبلیغ و ترویج و پاسخگویی به نیازهای علمی و دینی جامعه حاضر بوده و با حساسیت و دغدغه وصف ناشدنی پیگیر تبلیغ و ترویج آموزه‌های اسلام عزیز بودند. یکی از آن نقش‌های مهم و تأثیرگذار حضور دانش آموختگان حوزوی در دانشگاه هاست که حجت الاسلام دکتر مسلم محمدی، دینپژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره آن بیشتر توضیح می‌دهد.
بله البته می‌خواستم اول برخی دانشگاه‌های غیر از تهران را بگم بعد وارد دانشگاه تهران بشم. خب دلیلی که ما وقتی نداریم، خب این امکان نداره. ما بحثمون بعد از انقلاب فعلا نیست. حالا اگه بشه آخری اشاره بعد از انقلاب می‌کنیم. ما می‌خوایم بگیم حوزه علمی قم در اصل وجودش قبل از جمهوری اسلامی ایران تأثیری بر گسترش مباحث دینی، فرهنگ دینی، در واقع علوم دینی بر دانشگاه داشته، که الان برخی دانشگاه فقط نام میبرم و یه مورد دانشگاه تهران را مفصلتر بهشون اشاره میکنم. مثلا دانشگاه مثل دانشگاه خدمت شما عرض کنم صنعتی شریف، مثل دانشگاه فردوسی، مثل دانشگاه خدمت شما عرض کنم که اصفهان، اینا دانشگاهی بودن که کم و بیش خب از خیلی سابقه نسبتا زیادی دارن، یعنی قبل از انقلاب اینا کم و بیش این رشته ها رو در واقع داشتن. حالا به دانشگاه اصفهان اون بقیه موارد که عرض کردم، اینا قبل از انقلاب حوزه علوم دینی ورود کردن. اما دانشگاه تهران که موضوع اصلی بحث ما هستش، از دانشکده الهیات شروع میکنیم که در واقع مهمترین دانشگاهی هستش یا مرکز علمی دانشگاه تهران هست که ما معتقدیم متأثر از حوزه علمی قم این مرکز رو اندازه شد. اینم دقیقا در همون سال 1313 در مدرسه عالی سپه سالار، همونی که الان بهش میگن مدرسه عالی شهید مطهری بهش میگن، با عنوان دانشکده معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب، علوم معقول و منقول افتتاح شد. حالا فراز و فرودهایی داشته، بعد از 5 سال فعالیت به مشکلاتی میخوره، تعطیل میشه سال 1118، دوباره سال 1121 در محل فرهنگستان دوباره آغاز به کار میکنه و تو مقاطع مختلفی هم در واقع حالا مقطع کارشناسی ارشد دکترا تو فراز و فرودهاش داشته، همین الان هم در واقع همه این مقاطع رو داره. سال 1344 یعنی 13 سال قبل از انقلاب، دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام میده. سال 1357 هم به این ساختمان جدیدی که الان میگن خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح در تهران انتقال پیدا میکنه. اما اون چیزی که موضوع بحث ما هستش، میخوایم بگیم که از چه زاویه‌ای حوزه علمی قم در این دانشکده که مهمترین دانشکده الهیات در کل ایران، هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ در واقع جایگاه و موقعیت، هم در گذشته و هم در الان تقریبا میتونیم بگیم از چه نظر بوده. مهمترین نکتهش اینه که تحصیل کردگان و افراد نامدار و بزرگ از حوزه علمی قم در اینجا اساتید بودن، استاد بودن، تدریس میکردن، کرسی تدریس داشتن و افراد هم داشتیم که در کنار اینکه طلاب حوزه علمی بودن در این دانشکده درس خوندن و فارغ التحصیل شدن، که معروفترین و مهمترین اونها مرحوم شهید مطهری هستش. خب قصه شهید مطهری دیگه معروف، اتفاقی که براش رخ میده و یعنی در واقع انگیزه که پیدا میکنه که بتونه خدمتی بکنه در حوزه علمی قم، به تنهایی اون اهداف دینی، مذهبی، فرهنگی که داره خب واقعا حاصل نمیشه. با یک پشتوانه علمی بسیار قوی، با یک دید بسیار عالی نسبت به آینده، انسان زمانشناس، وارد دانشگاه تهران میشه. خب اولش معروفه، وقتی که جلسه ای بود ازش می‌خواستن مصاحبه بگیرن و امتحان بگیرن، جلسه که تموم میشه استاد ممتن میگه از حلاوت تو دیگه استادی، من شاگرد تو هستم. خب واقعا افتخاری میشه برای حوزه علمیه و توی تاریخ هم داریم، وقتی که چون یک جلسه میاد در خود ساختمان مرکزی میدان انقلاب دانشگاه تهران، اون یک از اعضای کارکنان دفتر دانشگاه تهران میگه، میگه رئیس دانشگاه که بلقیه دانشگاه تهران میدونید امروز جایگاه بسیار بالایی داره دیگه، به تعبیری که رهبر انقلاب داره نماد آموزش عالی ایرانه، دانشگاه ایران هست و امروز نزدیک 50,000 دانشجو داره، نزدیک 2,000-3,000 هیئت علمی داره و یک ابر دانشگاه به حساب میاد. خب اون میگه من دیدم انقدر به مرحوم شهید مطهری احترام گذاشت تا نزدیک خیابون رفت فقط به استقبالش، با نهایت احترام وارد دفتر رئیس دانشگاه شد و گفت من نمی‌دونم شیخ کیه. بعدا گفتم ایشون که گفتن آقای مرتضی مطهری هستش. خب ایشون در اونجا کارهای بزرگی انجام داد و امروز هم افتخار هستش که خب میدونید روز شهادت شهید مطهری به نام روز در واقع تکریم استاد و معلم در ایران هستش.
شهید مفتح و شهید بهشتی و شهید باهنر و همچنین شهید نواب صفوی نمونه تحصیل کردگان حوزوی بودند که با بلند نظری و آینده نگری و تیزبینی توانستند در تقویت اندیشه دینی در دانشگاه ها نقش مهمی ایفا کنند. حجت الاسلام محمدی.
دانشمند بزرگ دیگری که در همین جا کرسی استادی داشت مرحوم آیت الله دکتر شهید محمد مفتح بود که ایشون هم امروز خب افتخار داریم که روز شهادتش رو به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی دو تا از حوزویان حوزه علمی قمی که در دانشگاه الهیات دانشگاه تهران تدریس کردن و کرسی استادی داشتن، خب اینا امروز باعث افتخار حوزه هستن. حالا علاوه بر اینها میتونیم مرحوم بدیعالزمان فروزانفر، دکتر محمد کاظم عصار، سید جلال الدین مشتبوی، ابوالقاسم گرجی، علیرضا فیض، محمد باقر حجتی، اینا همه در واقع خروجی های حوزه علمی قم هستند که در دانشگاه تهران کرسی استادی و تدریس داشتن، که این برای ما بالاخره افتخار بزرگی هستش. از اون ور هم یعنی افراد این طلبه حوزه علمی قم بودن و در دانشگاه الهیات درس خوندن، مثل مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی، مثل مرحوم شهید باهنر، مثل مرحوم شهید نواب صفوی. خب اینا یعنی میخوام بگم به قول ما اتوبان دو طرفه ای هستش، هم برخی از اساتید از اون ور حوزه‌ای بودن رفتن اونجا کرسی استادی گرفتن، از این طرفش هم برخی از طلاب حوزه رفتن در خدمت شما عرض کنم که دانشگاه تهران درس خوندن، حالا البته ما نامداراش نام میبره و الا در پله بعدش افراد بسیار فراوانی در هر دو قسمت، هم عنوان استاد آدمای بزرگی داریم، هم عنوان طلابی که در واقع رفتن و در کنار درس حوزه و درس دانشگاهی هم در واقع خوندن. این فقط اشاره استش به دانشکده الهیات. حالا من چون فرصت محدودی داریم خیلی نمیخوام بیشتر از این دانشکده الهیات رو و بعد از انقلابش و کاری که بعد از انقلاب کرد رو نمیخوام بپردازم، چون خب اون دیگه خیلی مفصل میشه و فرصت اینجا نداریم. و در یک کلام میخوام بگم بعد از انقلاب هم یک تحول کمی و کیفی در همین اون زمان، خب قبل از انقلاب رشته‌های بسیار محدودی داشته، اما بعد از انقلاب در دانشکده الهیات دانشگاه تهران ما رشته‌های بسیار متنوعی در واقع داریم. شما اول انقلابی که نگاه می‌کنید افراد توانمندی از حوزه علمی قم اینا میرن در دانشگاه تهران کرسی دروسه، چه درس‌های معارف اسلامی را که درس عمومی معارف اسلامیه، چه درس‌های تخصصی رو در واقع به عهده می‌گیرن و عملا یک تحول اساسی. عرض کنم اگه فرصت باشه بخوایم مقایسه کنیم دانشکده الهیات سال مثلا الان 1400-1402 را با سال مثلا 50 سال پیشش، خب مثلا تحول بسیار اساسی هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. علاوه بر این که دانشگاه تهران یه دانشکده دیگه هم ایجاد کرده در اونجا، یعنی که اون دیگه کاملا بعد از جمهوری اسلامی هستش، بنام دانشکده اندیشه به معارف اسلامی چه اسمی، اون مخصوص دروس معارف هستش، یعنی مخصوص تربیت استاد برای دروس پنجگانه معارف اسلامی، رشته تاریخ و متون و انقلاب اسلامی و مبانی نظری و اخلاق. یعنی هم تو مقطع کارشناسی ارشد هم تو مقطع دکتری دقیقاً همین کاری که دانشگاه معارف اسلامی در قم داره انجام میده، ما نمونهشو یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران هستش. یعنی در اونجا یه طوری میشه گفت در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی بس تخصصی هستش، رشته‌های تخصصی مثل فلسفه و خدمت شما عرض کنم منطق و کلام و عرفان و ایناست، ولی در اینجا نه، فقط همین پنج رشته‌ای که با رویکرد مدرسی معارف هست، یعنی همون مسئله که ما قبل از انقلاب داشتیم بعداً گسترش پیدا کرد. حتی جالبه بدونی در همین دانشکده الهیات و معارف اسلامی ما رشته‌ای داریم به نام آموزش فقه شافعی، یعنی همون نگاهی که ما در واقع داریم بس وحدت شیعه و اهل سنت، اینو خود نماز متأثر از همون رشته‌ای است که در حوزه مورد توجه بوده، که البته همون قبل از انقلاب در واقع سال 1329 کرسی فقه شافعی، حالا چون شافعی هم شد علت اینه که ما در ایران پیروان فقه شافعی رو در واقع زیاد داریم، به این دلیل خب قبل از انقلاب کرسی اون بوده، ولی بعد از انقلاب دیگه این هم مقطع کارشناسی ارشد و دکتریش الان ما در دانشگاه تهران داریم، یه ویژه دانشجوی اهل سنت پیروان برادران اهل سنت در اونجا هستن و رشته‌های دیگری که عرض کردم. حالا من بخوام اینا بگم خیلی طولانی شه و ورود بیر بس نمیخوام داشته باشم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع تأثیر حوزه علمیه در گسترش رشته های دینی در دانشگاه ها اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله. لامپ های رشته‌ای 95% انرژی را به گرما و فقط 5% آن را به نور تبدیل می کنند. لامپ های رشته‌ای مانند یک بخاری برقی کوچک است که اندکی نیز نور تولید می کند. استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی شما به سازندگی کشور است. خود را در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم کنیم.
مهربان باشیم. مهربان باشیم.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور. حالا در مورد استعداد اشخاص این نکته به نظر من مهم و قابل توجهی است که بهش توجه نمیشه، یعنی از بس واضح است مورد غفلت قرار میگیره، از کثرت وضوح مخفی میمانه. و اون این است که این دفاع مقدس وسیله‌ای شد برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها به شکل عجیبی بروز کنه. مثلا در سپاه شما ملاحظه میکنید یک جوانی وارد میدان جنگ میشه در حالی که از مسائل نظامی هیچ اطلاعی نداره، وارد نیست. در ظرف یک سال، یک سال و نیم، دو سال، این تبدیل میشه به یک استراتژیست نظامی. خیلی مهمه این. خب شما الان تو حالات این شهدا و این سرداران بزرگ و اینها که نگاه میکنید، مثلا فرض کنید شهید حسن باقری، من با مثال، این بلا شک یک طراح جنگی است. شما هر کس منکر این معنا باشه اطلاع نداره، ولی کسی اطلاع داشته باشه خواهد دید که واقعا این جوان 20 و چند ساله یک طراح جنگه. کی؟ در سال 1161. کی وارد جنگ شده؟ در سال 1159. این مسیر حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیست نظامی حرکت 20 ساله 25 ساله است. این جوان در ظرف دو سال این حرکت کرده. اینا خیلی نکته مهمی است. یا فرض بفرمایید فلان سردار جنگی، حالا مثلا از شهدا اسم بیاریم، زنده هام زیادن، همین آقا مرتضای خودمون که اینجا نشسته و دیگران همه از همین قبیلن، حالا از شهدا و رفتگان اسم میاریم، شهید باکری مثلا فرض بفرمایید. شهید باکری در آغاز جنگ یک جوان دانشجوست که تازه فارغ التحصیل شده، حالا چند ماهی مدتی هم در پادگان ها گذرونده، بعدم به دستور امام که از پادگان ها بیایید بیرون آمده بیرون. مهر ماه سال 59 مثلا شهید باکری چنین حالتی داره. بعد شما نگاه کنید در عملیات بیت المقدس، در عملیات خیبر، قبلش در عملیات فتح المبین، این جوان یک فرمانده زبده نظامی است که میتوانه یک لشکر رو در بعضی جاهای قرارگاه رو حرکت بده و هدایت کنه و کار کنه. این عجیب نیست؟ این معجزه نیست؟ اینا معجزه انقلابه. این در مورد بروز شخصیت. حالا در این زمینه حرف زیاد هست، عرض کردم، منتها این مطالبی است که از بس روشنه مورد غفلت قرار گرفته، یعنی کسی تعجب به این نمی کنه که اینا کی بودن، چی بودن. یه جوان 25-6 ساله 27-8 ساله در وقت شهادت، مثلا فرض کنید حالا حد اکثر 30 ساله، این در اوج توانایی های نظامی یک انسان، یک جوان، این از کجا شروع کرد که به اینجا رسید؟ در چه مدتی به اینجا رسید؟ این خیلی مهمه. دلیل مهارت اینها و عظمت کار اینها این است که پختگان نظامی ما، برادرانی که در ارتش بودن، سالها کار کرده بودن، اینها در طراحی عملیات خب می نشستن با هم دیگه در فتح المبین، در بیت المقدس، در خیبر، جاهای دیگه تبادل نظر می کردن. اینها همه تصدیق می کردن کار اینها رو و فکر اینها رو تأیید می کردن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.